بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلق حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سوره مبارکه تکاثر مورد صحبتمون بود و به ترتیب از آخر قرآن کریم که قبل از ماه مبارک رمضان شروع شد به این سوره شریفه رسیدیم. بعضی از مطالب مربوطه گفته شد، چه شد که این سوره نازل شده، شأن نزول عرض شد، فایده قرائت و خاصیت خوندن این سوره در نماز و هنگام خوابیدن صحبت شد، بخشی از آیه ها هم معنا شد که ترجمه میشه تا برسیم به آیه هایی که رسیدیم. خداوند متعال فرموده است سرگرمتون کرده تکاثر، زیاد طلبی و جمع اموال و نگهداری اونها بدون نیت صحیح و هدف معقول و مشروع. الهاکم و تکاثر، تا این که به مردهاتون هم افتخار کردید حتی زرتم المقابر، از نظر این که عدد ما از شما بیشتر، شخصیت های ممتاز ما از شما زیادتر، و یا این که تا این که خودتون مردید تا وقت مردن حتی زرتم المقابر، تا وقتی که وارد قبرها شدید و وارد عالم برزخ. کلا سوف تعلمون، چنین نیست که پنداشتید که این تکاثر و جمع اموال امتیاز باشه، این چنین نیست. کلا خواهید فهمید وقتی که بمیرید، سپس خواهید فهمید وقتی که وارد محشر بشوید و معانی متعدد دیگری که در ارتباط با این آیه های شریفه به عرض رسید. کلا لو تعلمون علم الیقین. به این آیه شریف رسیدیم. نه چنین است که پنداشتید، امتیاز را به زیادی اموال و اولاد فرض کردید، به این مسائلی که زود گذر است و تمام خواهد شد افتخار میکنید. نه چنین است، اگر میدانستید به دانستن یقینی، لو تعلمون علم الیقین، کلا، نه چنین است که فکر کردید. لو تعلمون علم الیقین، این لو تعلمون علم الیقین گاهی اینجور معنا میشه که ای کاش میدانستید به علم یقینی که چه خبره و بعد از این زندگی چه زندگی است. معنای دیگر این که اگر میدانستید، نه با تعبیر ای کاش، اگر میدانستید به دانستن یقینی چی میشد، جوابش بیان نشده، به وضوح واگذار شده. اگر میدانستید به دانستن یقینی، میفهمیدید که این افتخاراتتون افتخارات غلطی است و اونچه که وسیله امتیاز است اینها نیست. پس این آیه شریفه دو جور معنا شده. یک، لو تعلمون علم الیقین، یعنی ای کاش میدانستید به دانستن یقینی که چه خبره، نتیجتاً درست زندگی میکردید، در مسیر صحیح حرکت میکردید. دو، این که اگر میدانستید به دانستن یقینی، جواب این اگر در قرآن نیامده، به خاطری که روشنه که مطلب چیست گفته نشده، به اصطلاح گفته میشه محذوفه. اگر میدانستید به دانستن یقینی، اون وقت میفهمیدید که چیکار کنید، میفهمیدید که چی رو عمل کنید. پس لو تعلمون علم الیقین دو جور معنا شد که دارم تکرار میکنم. یکیش این شد که ای کاش معنا بشه که جواب محذوف نداره دیگه، ای کاش میفهمیدید بعد میدونستید چه باید بکنید. دو، این که نه، جواب محذوفه، ای کاش گفته نمیشه، اگر میدانستید به دانستن یقینی، جوابش اینه که میفهمیدید چیکار کنید که بیان نشده، به وضوحش واگذار شده، میفهمیدید که چه بکنید. اینجور نیست که لتربون جهیم جوابش باشه، که اگر میدانستید به علم یقینی حتما دوزخ را میدیدید. نه، اون یک صحبت یه مقدار مشکلی داره که چرا نمیشه، که بعضی از تفاسیر هم اشاره کردن، چون لترمون الجحیم یقینیست و چیزی که یقینیست نمیتواند جواب قسم باشه یا جواب اگر باشه، که صحبتی نمیکنم. در هر حال تا اینجا تموم میشه. لترمون الجحیم خودش جواب والله محفوظه، یعنی سوگند به خدا، لتربون الجحیم، حتما جحیم را خواهید دید. پس دارم تکرار میکنم، لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، که معمولا وقتی خونده میشه کسانی که یک مقدار آشنا هستند با ادبیات عربو عربیت عرب اینجور به ذهن میاد ابتدا که کلا اینجور نیست که فکر میکردید، لو تعلمون علم الیقین، اگر به علم یقینی میدانستید لترمون نجهیم، جهیم رو میدیدید، اینجور نیست. بلکه اون جمله تموم بشه، جوابش هم محذوفه، لترمونه مربوط به واللهیست که محذوفه، یعنی قسم اینجا نیامده، باز طبق مواردی که در ادبیات عرب این کار انجام میشه. لترمون نجهیم یعنی والله لترمون نجهیم، سوگند به خدا جهیم را خواهید دید. ثم لترونها عین الیقین، سپس باز میبینید جهیم را به صورت عین الیقین. پس باز دیدن جهیم دو جور گفته شد بعد از این که ارسود، یعنی والله لترون الجهیم که واللهش گفته نشده، مقصود این است که سوگند به خدا جهیم را حتما خواهید دید. خطاب به افرادی است که آلودن، گناهکارن، کافرن، اونهایی که الهاکم و تکاثر از حق و حقیقت دورشون داشته، بازشون داشته، حتما جهیم را خواهیم دید. لترمون نن جهیم. باز گفته شده سپس لترمون نها عین الیقین، سپس خواهید دید باز جهیم را به دیدن عین الیقین. اینجا دو بار گفته شده لترمون نن جهیم. یک بار به صورت این که لترمون نن جهیم، یک بار هم لترمونها عین الیقین. چند جور معنی شده؟ یک این که لترمون الجهیم یعنی قبل از مردن، قبل از مردن هم میفهمید، سوگند که قبل از مردن هم میفهمید، یعنی وقتی تذکر بهتون داده شد میفهمیدم اون چه ما میگوییم حق است، ولو لج کنید و انکار کنید و جهود بورزید ولی میدانید. ثم لترونها عین الیقین، سپس وقتی هم که خودتون تو آتش افکنده میشوید اونجا دیگه به عین الیقین میبینید. پس قبل از مرگ به دیدن علمی و بعد از مرگ و در آتش گرفتار شدن به دیدن به اضافه علمی حسی. گاهی هم چنین گفته شده که ابتدا که لترونها یعنی همون بعد از مردن، قبل از ورود در آتش یعنی در قیامت، اونجا لترونها جهیم را میبینید، لترمون نن جهیم. سپس وقتی هم که وارد دوزخ بشید لمسش میکنید، اونجا گفته میشه عین الیقین. خب میدونیم برخورد با اشیاء و علم به اشیاء و دید اشیاء متفاوت میشه. مثال مشهوری که در این زمینه گفته میشه اینه که گاهی کسی دودی میبیند، از این دود میفهمد که یک آتشی هست که این دود بلند، گاهی اون آتش را اصلا میبینه، خودش داره میبینه آتش داره که دودش هم بلنده. گاهی به اضافه این که این آتش را میبیند نزدیک است و گرفتارش هم شده، تو آتش گرفتار شده، اینجا هم باز میبینه آتش داره. دیدن چی؟ دیدن علم الیقین، گاهی عین الیقین، گاهی علم الیقین است، گاهی عین الیقین است. علم الیقین یقین به عنوان دیدن علمی و عین الیقین به اضافه دیدن علمی محسوس شدن، در آن قرار گرفتن، حس کردن. بنابراین این چنین شد که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. بعد هم که گرفتار چنین آتشی بشید که به عین الیقین شمایی که دنیا سرگرمتون کرده از اقرار به حق و خدا و اون چه از طرف خدا نازل شده است بازتون داشته، سرگرم همین شؤون دنیا شدید، جهنم را به عین الیقین خواهید دید، از شما سوال هم میشه از نعمتها، نعمتهایی که در اختیارتون گذاشتیم با این نعمتها چیکار کردید. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. در این مورد چند تا حدیث مناسب هست که به عرضتون برسد، که حدیث در بهار شریف جلد 7 صفحه 257 از پیامبر گرامی هست کردم: لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل اربع. روز قیامت قدم از قدم انسان بر نمی داره مگر اینکه چهار چیز ازش سوال بشه. حتی یسأل اربع: عن عمره فی ما افناه. از عمرش سوال میشه که عمر رو در چه راهی گذرونده، عمر به لهو و لعب و عیاشی و آلودگی گذشت یا عمر به طاعت گذشت، چگونه گذشت، از عمر سوال میشه. و شبابهی فیما ابلاه، و به خصوص از عمر باز از جوونی سوال میشه، این دوران بسیار مهم، دورانی که دوران رشد و ترقی انسان است، که در هر موردی در تلاش باشد به طور معمول فوق العادگی هایی در اون تلاشش خواهد بود، اون وقت بعضی جوانیشون مصرف به نادرستی، آلودگی، فساد، گاهی جوانی مصرف شده در طاعت، در علم، تحصیل کمالات، سوال میشه که در چه مسیری مصرف شده. و شبابه فی ما ابلاه و من ماله من عین کسبه. از مالش سوال میشه که از کجا آوردی. مسیر به دست آوردن مال چی بوده؟ خوب بوده، بسیار خوب، بد بوده، گرفتاری؟ و فی ما انفقه، از کجا به دست آوردی و کجا خرج کردی. عجیب تعبیر وجود مقدس پیغمبر اکرم که فرمودن قدم از قدم بر نمی داره مگر اینکه این سوال بشه. این از اون سوال های جدیست. عبارت این بود که لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل. به این تعبیر فرامون در احادیث هست. و بعد و عن حبنا اهل البیت، و سوال میشه از دوستی ما خاندان پیغمبر، که با محبت ما چیکار کردید، این نعمت بزرگ ولایت را که ما مرحمت کردیم با این نعمت چیکار کردید. پس ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. در بعضی از روایات هم هستش که از ریز نعمت ها سوال نمیشه، اینی که الان گفتیم از مال سوال میشه چه کار کردین؟ کلی کار. و اما چی خوردید؟ چی آشامیدید؟ از این نعمتهای این چنینی سوال بشه؟ خیر، مقصود این نیست. و گرچه بعضی چنین نظر دادن و گفتن، ولی مقصود این نیست، که حالا روایات مربوطه و عرضتون میرسم در این مورد چند تا حدیثی که هست. یکی از اون احادیث در کتاب شریف بله تفسیر صافی آمده، در بهار هم جلد ده بهار صفحه 220. وفي رواية أخرى أنه قال بلغني أنك تفسر النعيم في هذه الآية بالطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف. قال نعم. أبو حنيفة گفت بله، حضرت فرمودن این آیه رو، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تو اینجور تفسیر میکنی، یعنی آب سرد و غذای پاکیزه و خوب و خوشمزه و اینجور چیزا، و چنین تفسیر کردی؟ گفت بله. فرمودن لو دعاک رجلون و اطعمک طعاما طیبا، اگر کسی تو رو دعوت کنه یه غذای پاکیزه خوشمزه هم بهت بده، و سقاک ما ان باردا، آب جوارای سردی هم بهت بده، ثم امتن علیک به، بعد هی بهت بگه که من چقدر به تو خوبی کردم، ببین چقدر خوبی بهت دادم، چه آب خوبی بهت دادم، چقدر غذام خوب بود، منت بذاره برش، چقدر من به لطف کردم. اگه کسی این کار بکنه، تو در ارتباط با او چه خواهی گفت؟ الا ما کنتتن سبو، چی بهش نسبت میدی و در ارتباط با او چه میگویی؟ قال الى البخل، میگم که این آدم بخیلیه، حالا یک قضا ما داده، کم آب به ما داده، قضا خوشمزه بوده، آب سرد بوده، حالا هی میگه که دیدی چیکار کردیم، چقدر بهت محبت کردم، چقدر بهت لطف کردم. خواهی گفت که بعد گفت میگم تو بخیلیه. قال افت تو بخل الله تعالی، تو که میگی خدا سوال میکنه از قضای خوشمزه و از آب سرد و اینا، پس یعنی خداوند را نسبت به بخل میدی؟ و حالا بنده چه خلق کرده، آب در اختیارش گذاشته، قضا در اختیارش گذاشته، ای سوال کنه ازش که ما چی به تو دادیم، چی به تو دادیم. قال فماهو، ابو حنیفه گفت آقا پس مقصود چیه؟ قال فماهو، قال حب بنا اهل البیت، مقصود از این ولتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی روز قیامت سوال میشه با این نعمت محبت اهل بیت که ما برای شما لازم کردیم و از مهمترین نعمتهای الهیست و به نفع شما از جهت این که وقتی دوست داشتید ازشون تبعیت میکنید، تبعیت کردید، به سعادت میرسید، دوست داشتید از حرفاشون استفاده میکنید، دوست داشتید مطالبشون میگیرید، به کمال میرسید، از این سوال میشه که چیکار کردید، با محبت اهل بیت چیکار کردید. حدیث دیگری در همین زمین هست از حضرت رضا علیه السلام. این حدیث هم در عیون اخبار رضا هست، جلد دوم صفحه 129، در تفسیر صافی هم آمده، در این تفسیر نفحات الرحمن هم که آن دارم از نفحات الرحمن میخونم، در همین سوره تکاثر نقل میکنه که قال لیس فی الدنیا نعیم حقیقی. حضرت فرمودن در دنیا نعمت‌های جدی حقیقی نیست، تو هر نعمتی همراه با یک مقدار ناراحتی هم هست، همون قضای خوبم میخوره بعد کم سنگین میشه، اما آب خوبم که میخوره گاهی یک آثار نادرستی داره و به طور کلی هم که تموم میشه، زائل میشه. اینه که نعمت حقیقی که تمام شدنی نباشد و هیچ نوع نادرستی و آثار نادرستی هم برش مترتب نشه در بودن در دنیا نیست. عن الرضا علیه السلام قال لیس فی الدنیا نعیم حقیقی. فقال له بعض الفقها، بعضی از فقها که ظاهرن از فقها اهل سنت بودن خدمت حضرت، الان ظاهری استفاده میشه، ممن حضر خدمت حضرت بود، گفت آقا خدا میگه که سوال بکنیم از نعیم، خداوند میفرماد ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، اگر نعیم حقیقی نیست خداوند از چی سوال میکنه؟ از نعیم میفرماد، پس نعیم حقیقی است. بله، اما هذا النعیم فی الدنیا والماء البارد، از این جور چیزا اینا نعیم حقیقی است. فقال الرضا علیه السلام و علا صوته، حضرت فرمودن صداشونم بلند کردن، یعنی با تندی به تعبیر ما، یه مقدار با حالت برخورد بهش گفتن، و علا صوته کذا فسرتموه انتم. من از اینجا به ذهنم زد بگم احتمالا از اهل سنت بوده، شما اینجور معنا کردید، کذا فسرتموه انتم و جعلتموه علا ضروب، فقال طائفتون هو الماء البارد و قال غیرهم هو الطعام الطیب و قال آخرون هو طیب النوم. جور به جور اینجوری معنا کردید، مقصود از این نعیم یعنی آب سرد، یعنی غذای خوشگوار، یعنی خوب خوابیدن، راحت خوابیدن. ولی ولقد حدثنی ابی عن ابی ابی عبدالله علیه السلام ان اقوالکم هذه ذکرت عنده، این حرف ها خدمت حضرت صادق علیه السلام گفته شد در ارتباط با ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، همین آیه که مطرحه. فقذبه، وقتی گفتن منظور از این نعیم یعنی آب سردی که میخورند و غذای خوبی که میخورند و امثال اینا، حضرت صادق علیه السلام ناراحت شدند، فقذبه، غضب کردن حضرت و چنین فرمودن و قال ان الله عز و جل لا يسأل عباده اما تفضل عليهم به، خدا به این چیزایی که تفضل کرده سوال نمیکنه، بندگانش را سوال نمیگیره از اینها، ولا یمن بذلك عليهم، منت نمیگذارد که ما به شما نعمت دادیم از شما سوال خواهیم کرد، ولایمون بذلک علیهم ول امتنان بالانعام مستقبح من المخلوقین، از مخلوق قبیحه که وقتی لطفی به کسی کرده، محبت کرده، هی بخواد منت برش بگذاره، از مخلوق قبیحه، تا چه رسد به خداوند متعال. فکیف یضاف الی الخالق عز و جل ما لا یرضی المخلوقون به. بعد فرمودن که ولکن النعیم حبنا اهل البیت و موالاتنا یسأل الله عن بعد التوحید و النبوه، یعنی بعد از این که از توحید سوال میشه، از نبوت سوال میشه، از ولایت و امامت و محبت اهل البیت سوال میشه. اینجوریست که گاهی گفته شده که بخواد حرف خوبی هم زده باشن، ولی اشتباه شده که قرآن مظلوم واقع شده و روز قیامت از قرآن سوال میشه که چرا مظلوم واقع شده چنین و چنان، خب این جور خودش محفوظه، ولی بی توجه به این که گفته بشود یا گاهیم اشتباه میشه که فقط از قرآن که مظلوم است سوال میشه، ولی اینجور نیست، بلکه از قرآن سوال میشه، بله از توحید سوال میشه، از نبوت سوال میشه و از ولایت خاندان رسالت علیه السلام، و اتفاقا روایات در این زمینه بیشتره. فکیفه کذا بعد توحید و نبوت، لان العبد اذا وفا بذلک، وقتی اینجور برنامه داشت توحید نبوت محبت اهل بیت اینا همشو در جریان بود، اذا وفا بذلک اداه الى نعیم الجنه، وقت این نعمت های مهم او را میکشاند به بهشت و میرساندش به بهشت، و نعمت هایی که لایزول، نعمت هایی که زوال نداره، که باز زمنان معلوم میشه که اون اول که فرمودن این نعمت ها نعمت های حقیقی نیست، یعنی زایل میشه، ولی اون نعمت هایی که زایل نمیشود و ابدیت دارد این نعمت هاست که این حال لایزول. و باز در این مورد حدیث سومی که به عرضتون برسد، حدیث کوتاهی است که انس صادق علیه السلام، این حدیث هم در کتاب شریف کافی هست، جلد 6، کتاب شریف کافی جلد 6 و صفحه 280، که حضرت صادق علیه السلام فرمودن ثلاثتون لا یحاسب العبد المؤمن علیهم، طعام یأکله و ثوب یلبسه و زوجة صالحة تعاونه. حضرت فرمودن که 3 چیز هست که خداوند اصلا به حساب نمیرسه، یکی این که طعام خوبی و دندش داده باشه، طعامون یاکلو، لباسی که پوشیده، همسری که با او زندگی میکنه، اینا نعمت هاییست که خداوند از عبد سوال نمی کنه. البته در ارتباط با همه این هم تکلیف های انسان محفوظه نسبت به طعام و نسبت به لباس و نسبت به همسر. و فی روایت قال ان الله اکرم ان یسأل مؤمنا عن اکله و شربه، خدا اکرم است از اینکه از خوردن و آشامیدنش سوال کنه. خب روایات بنابراین تا همینجا هم که خوندم ممکنه در ذهن شریفتون بیاد که 2 جور شد، یعنی از بعضی از روایات ممکنه استفاده بشه که این نعمت ها عموم نعمت ها، این روایاتی هم که خوندیم که نه اینجور نیست. در همین تفسیر نفحات یک جمع خوبی گفته، یعنی بیانی دارد که با این بیان مطلب روشن‌تر میشه، در این اینکه این حدیث هم نقل میشه در پایان این بخش که عن صادق علیه السلام زمنان من ذکر اسم الله علی الطعام لم یسأل عن نعیم ذلک الطعام، میگه غذا خوبیه و آدم بخوره بسم الله اول بگه، خدا از اون غذا سوال نمیکنه، خاطر اینکه بسم الله گفته اولش. این هم جای خودش محفوظ که تردن للباب به اصطلاح خوندیم در ارتباط با این مسائل ایشان چنین میگه، این تفسیر تفسیر نفحات الرحمن، تفسیر نفحات الرحمن از یکی از علمای متأخر که من دیده بودم، چون مرد با فضیلت عالم حسابی بودن و بعضی از شخصیت های بسیار مهم علمی تصدیق داشتن عظمت علمی این جناب را، اون وقت در ارتباط با این تفسیر نفحات الرحمن هم تفسیر فارسی است هم عربی. و فارسیش هم جدیدن چاپ شده، عربی هم جدیدن چاپ شده و خوبم چاپ شده، خوب میشه ازش استفاده کرد. ایشان چنین میگویم که اقول از ظاهر وجه الجمع بین الاخبار ان النعیم الذی یسأل عنه جمیع الناس نعمت و رسالت الرسول و ولایت اهل بیته علیهم السلام انهم هل ادو شکرها به قبولها و العمل به لوازمها فاذا تبین شکرهم لها لم یسألو عن صرف ما یحتاجون الی من النعم فی حوائجهم ولی یسألون عن صرف ما زاد علیه من الطیبات و اذا لم یکونو مؤمنین بالرساله مسلمین للولایه یسألون عن جمیع النعم التي صرفت فی غیر طاعت الله زایدن علی الضروریات والله اعلم. ایشان اینجور جمع کردن، گفتن که روز قیامت و سوال که میشه اگر از این نعمتهای اساسی اصلی توحید، نبوت، ولایت از اینا سوال شد، یک کسی کارش انجام داده بود، یعنی در مسیر بود، دارای توحید و نبوت و اعتقاد به اهل البیت و با توجه به آثارش رو عمل کرده بود، عالم خوب بود، اون وقت دیگه از این نعمت خورد و خوراک دیگه سوال نمیشه. اما اگر چون چه خیر یک کسی در ارتباط با این نعمتهای مهم اعتنایی نکرده باشه، شکر این نعمتهای مهم رو نکرده باشه، او از ریز و درشت نعمتهای دیگه هم ازش سوال میشه. یک همچه جمعی ایشان گفتن چیز بدی نیست، یعنی چه حالا یک کسی ممکن که سوال کنه از نظر علمی این جمع جمع تبرعی شد. جمع تبرعی یعنی با چه شاهدی میگید مطلب از این قراره؟ یعنی بی شاهد نیست، بالاخره از روایات و گوش و کنار این داستان را سریع بگم بهتون به ذهن آمد که از بحث کم خارجه. جمع تبرعی، خدا رحمت کنه، اشکال نداره که اسم بیاریم، مرحوم آیت الله عثمان میلانی رحمت الله علیه که این اخیراً هم برنامه های نسبت به ایشان گذاشتن، حرفای خوبم گفته میشه که از ما هم اتفاقاً یک چیزی لفت کردن رو هم گذاشتن، ولی اون وقت بعضی من چیزی بی خود میگم، مثلا از چیزی بی خودی که میگن یه نداره که بگم، اینه که میگن ایشان فیلسوف بوده است و چنین و چنان و ولی مشهد جبش جوری بوده که ایشان اظهار نمی کرده و می ترسیده اظهار کنه. یار نوه ایشان که الان به اصطلاح آیت الله آقای میلانی هستند در قبن، به خود من گفتن سه بار، آقای آسدلی آقای میلانی به خود من گفتن، جد من به من گفته من از اسفار ملا صدرا فقط بسم اللهش قبول دارم، یعنی آیه های قرآن به طور کلی، بقیهش قبول ندارم. به خود من آقای آسدلی میلانی، آیت الله میلانی به خود من گفت، گفت جد من مکرر به من گفته و ایشان سه بار به من گفت که جد من گفته من از اسفار همون بسم اللهش قبول دارم، بقیهش قبول ندارم. وقتی اینا هی میچسبن به یکی ایشان فیلسوف بوده، فلان بوده، امان بوده، چنین بوده، میخواد در هر حال خوب ما شاگردشون بودیم و خدمتشون بودیم. همون وقت هم من منبر میرفتم و یک شب اتفاقا یه جایی منبر میرفتم، این جمع تبرعی رو به ذهنم کلمه آمد بگم، منبر میرفتم جایی و قرضم از شما که ایشان تشبه بردم، منم حرف رو پیچوندم به خیال خودم که یک کمی حرف مایه دار بشه و اصطلاح ایشان رو تشریف آوردن مثلا، و به مناسبت که شدم حرف رو به این که قرآن تلازم داره با اطرت، یعنی قرآن و عترت با همه تلازم دار و همین تعبیر تو حدیث هم هست. اینجور نیست که کسی بگوید قرآن در تفسیر خودش احتیاج به عترت نداره، همون تفسیر قرآن به قرآن که خب متاسفانه بعضی گفتن، ولی اشتباهه. اونا نه به خاطر توهین به اهل البیت که به عترت نیاز نداره این دفاع ازشون کرده باشم، بلکه به عنوان این که خود قرآن کامله و نیازی به عترت نداره، نه این که بخوان نعوذ بالله به عترت توهین شده باشه. خیر، در هر حال تفسیر قرآن به قرآن، من افتادم تو این بحث که تفسیر قرآن به قرآن درست نیست، و بلکه تفسیر قرآن به بیانات اهل البیت علیهم السلام محکماتی داره قرآن که جای خودش محفوظه، هر کس در ادبیات عرب قوی باشه خب میفهمه و کفایت میکنه خودش بتونه بفهمه چیزی، البته با توجه باز به شرایطی. و اما بسیاری از آیات هست که باید اهل البیت بدونن. بودم حتی این آیه که میخوام بگم از اون آیات مشکله نیست، ولی خب شاهد است برای این که باید به اهل البیت مراجعه کرد. گفتم که هشام ابن حکم، داستانی که وقتم زیاد میگفتم، هشام ابن حکم از اون شاگردای خوب حضرت صادق علیه السلام بود که خیلی قوی بود تو بحث. من تقریبا همه بحثاش دیدم، هیچ کجا محکوم نشده الا اینجا که دارم میگم، همه جا پیروز. هر کی بحث کرده همون فاصله زیادی نشده زمینش شده، خیلی قوی بود در بحث هشام ابن حکم. نزا گاهی هم که اون اول جوونیش هم بود که آمد خدمت از صادق علیه السلام، حضرت در منا در خیمه بودن و اینم اولین وقتی بود که می آمد خدمت حضرت، وقتی وارد شد حضرت پا شدن و قبل از که وارد بشه تو خیمه فرمودن هشام برب الکعبه، اصحاب گفتن این کیه که حضرت اینقدر دارن احترام بکن. بعد این جوان وارد شد که هنوز محاسن به صورتش نرویده، خیلی احترامش کردن، نشست و فرمودن مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانهی و قلبه، آفرین بر این کسی که به زبونش و به دلش و به دستش و به تمام معنا کمک ماست. بعد دیگه بحثی شروع شد که یک شامی از اهل سنت آمده بود و بحث مفصل نمند فوق‌العاده بود، برخورد کرد به ابن ابی الاوجا که یک آدم لجوج منکر بسیار بسیار سخت بود در جهت انکار حقایق، بسیار سخت بود و قوی هم بود به اصطلاح تو بحث. برخورد کرد به هشام، به هشام گفت هشام این قرآن شما از طرف خدای حکیم نازل شده؟ گفت بله. گفت پس چرا تناقض داره؟ یعنی ضد هم حرف زده، پس معلوم میشه از طرف خدای حکیم نیست. گفت کجا؟ گفت سوره نساء رو بخون یکم. خوب به این آیه رسید، فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی تا چهار تا زن میتونید بگیرید، اگر میترسید که عدالت نکنید یک، اما اگر نه میتونید عدالت کنید مانی نده تا چهار تا. اگر میترسید که عدالت نکنید یک، و این خفتم الا تعدلوا فواحده. خب پس معناش اینه که یعنی ممکنه دیگه، چون گفته اگر نتونستید یکی، پس یعنی میتونید. گفت خب بله ممکنه. گفت پس از این آیه استفاده میشه تا چهار تا اشکال نداره به شرط عدالت، عدالت هم ممکن. گفت یکم دیگه بخون، یکم دیگه خون نشام، یکی دو ورقی فاصله شد بشه، رسید به این آیه، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نمیتوانید بین زنها عدالت کنید، هر کار بکنید نمیشه عدالت کنید، به خاطر اینکه بالاخره به یکی علاقه کمی بیشتره، خواه نخواه نمیشه عدالت کرد. لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. اون آیه میگفت عدالت ممکنه، این آیه میگه عدالت ممکن نیست، تضاد. تضاد داشت از نوعی حکیم نمیتونه باشه. پس این قرآن از طرف خدای حکیم نیست. هجام رفت تو فکر که چی بگه جواب، دید چیزی به نظرش نمیرسه، رفت تو فکر. ابن عبل اوجا گفت یک سالم فکر کنی جواب این سوال من نمیتونه بده، این اشکال من به قرآن شما وارده. هیچی شام فاصله گرفت، آمد خانه، دید چپا کنه، دید کار مشکل شد، به سرعت اسباب سفر درست کوفه بود، ابزار اسباب سفر رو را افتاد رفت مدینه، رفت مدینه و خدمت از صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که شام ایام حج نیستم بدین مدینه، مثلا که معمولا بره حج، گفت آقا از حج خیلی مهم داره. فهمدن چیه؟ گفت این دو تا آیره ابن حبیل اوجا از من پرسیده، من هرچی فکر کردم موندم. حضرت فهمدن چه آسان مطلبیست که گفت. بعد حضرت فهمدن که عدالتی که اول شرط است، اگر نشود یکی عدالت در نفقه است، یعنی از نظر لباس و غذا و مسکن و این مسائل عدالت بینشون رعایت بشه. اونی که بعد فرموده است که نمیتوانید عدالت کنید، یعنی در محبت، خواه نخواه اخلاق کسی، ظاهر کسی، باطن کسی یه تفاوتی داره، خواه نخواه نمیتونید که عدالت بکنید. لن تعدلوا ولن تستطیعوا، هرگز نمیتوانید ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، گرچه سعی کنید بکوشید نمیتون. و هم تضاد داره. حضرت همیدن اون اول مربوط به جنبه های نفقه است، دوم مربوط به محبت. این من رو منبر گفتم، خوبیشان تشکیم داشتن. بعد منبر که تموم شد گفتم، شاهدم همی بود که بعد از معصوم سوال کرد و معصوم حتی اینام که خیلی مشکل نداره معصوم بیان میکنن و این حرفا، و نتیجه گرفتم و تموم شد. وقتی من بعد تموم شد خواستیم بریم، ایشان صدام زدن به من، میگفتن سید جعفر، گفتن که اگر کاری نداری با ماشین ما بیا. گفتم چشم. گفتم رفتیم به ماشین. گفتن این جمع تبرعی شد. گفتم جمع تبرعی اینجا یعنی چه شاهدی برای اینکه اونجا اینه اینجا اینه؟ از عبارت از چی کجا میفهمید که میگه اونجا منظور نفقه است، اینجا منظور محبته؟ از کجا میگی؟ اینو اصطلاحا بهش میگن جمع تبرعی. اگر شاهد نداشته باشه یعنی جمعی که از پیش خودتون داره بردیم، از پیش خودتون. خودم برای حدیث توش نبود که بیان بکنه، ولی از خود آیه استفاده میشه. آیه دوم بعد میگه اونی که علاقه کمتر دارید بهش ولش نکنید، بعد باش برخورد نکنید، ناجور باش برخورد نکنید. ولا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، اونی که کمتر بهش علاقه دارید بی اعتنا بهش نباشید، بلکه خوب رعایت کنید، به جور نشه که دل سردی پیش بیاد، ناراحتی بیش بیاد. مواظب حرفتون، مواظب کارتون، مواظب. حالا که نمیتونید در محبت عدالت کنید، این جهت مواظب باشید که فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. خدا رحمتتون کنه. گفتم خب حالا شد، حالا شد. هر وقت گفتی اینش هم بگو. گفتم چشم. شده میگم حالا اینجا جمع، جمع تبرعی، یعنی مرحوم به اصطلاح نفحات اسمشون نهاونده بوده، نه عاشق الاکبر نهاونده که معروف بودن، ایشان خیلی معروف نبوده. و وقت جمعی که کرده که خوندم، این جمعی که کسی بگه تبرعی است، نه تبرعی نیست، شواهدی از روایات دیگه هم در ارتباط با این مسئله می شود پیدا کرد که این چه این است که اونهایی که نسبت به مسئله ولایت، توحید، نبوت، ولایت خوب پاسخ دادن، جواب دادن، رعایت کردن، از نعمتهای دیگه هم ازشون سوال نمی شه. و اونهایی که خیر در این جهت رعایت نکردن ازشون سوال میشه. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. حالا این نعمت ولایتی که به اینجا رسید صحبت، این فهمیاد این حدیث رو عرض نکرده باشم براتون که خیلی این مسئله ولایت عزیزان که الحمدلله هممون به فضل پروردگار به لطف خداوند متعال دارا هستیم، فوق اون چه فکر کنیم این ولایت خاندان رسالت، اصل ولایت که گفته میشه راجع به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی الله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرامیشون، هر چه فکر کنیم مطلب مهمتر از آنه. و عللش هم در موارد خودش بیان شده، ولی در اصل این اهمیت این دو تا کلمه حدیث رو براتون عرض کنم. بله، یکیش اینه که در ارتباط با مسئله ولایت، اگر حدیث رو یاد داشت کرده باشم، اگر نم که مضمونش در نظرم هست براتون عرض میکنم، بلی که حدیث اینجا هست. حدیث در وسائل الشیعه جلد اول صفحه 124 از معصوم علیه السلام است که یقول ان لله فی وقت کل صلات یصلیها هذا الخلق لعنه قال قلت جعلت فداک ولمه قال به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایان. خیلی حدیث فوق العاده است. حضرت فرمودن که ان لله برای خداست فی وقت کل صلات یصلیها هذا الخلق، این مردم یعنی عامه، اینا در هر وقتی که نماز میخونن در وقت نماز خدا لعنتشون میکنه، در نماز میکنه میگه یا کن عبود و یا کن استعین، از اون بر لعنت. ان لله فی وقت کل صلات یصلیها هذا الخلق لعنه قال قلت جعلت فداک ولمه، در نماز میخونه لعنت میشه. ولمه قال به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا، برای که همون تو حال نماز که داره نماز میخونه، همونجا کسی بگوید علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده است که خلافت از آن من است و منم که وصی پیغمبر اکرم هستم، همون تو نماز بگه نه نه نه، یعنی داره امیر المؤمنین علی علیه السلام رو تکذیب میکنه و حقشون را پایبال کرده. لذا همون وقتی که دارد ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوید مورد لعنت. البته مستضعف ها خیر، اونا میدونید که خارج از این حرفان، اونه که بهشون حرف نرسیده نفهمیدن صاحبشون جداست، ولی اون که فهمیده باشه که مطلب از چه قراره و به حقیقت ظلمی کرده است که نه تنها بر خود معصومین، بر جهان و جهانیان ظلم شده به خاطر اینکه حقشون گرفته شده. اون حدیث دوم در توحف العقوله، اون یک مقداری از این از جهتی شدیدتره، حدیث مفصلی است که در بحث توحید هست و مسائلی در توحید داره که بسیار مشکله، فوق العاده مسائل، مسائل مهمیه، اون وقت آخرش در بهار هم هست، جاهای دیگه هم هست، ولی دم دستش تو طواف العبوره بیانات حضرت صادق علیه السلام. در آخرش اینه که حضرت میفرمان که سه گروه هن که روز قیامت خداوند متعال به اونها نظر خیر نمی کنه، با اونها تکلم نمی کنه. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، نظر خیر بهشون نمی کنه. سه گروه هم، یکی اونهایی که امام به حقی را کنار زدن، عزل کردن، حقشو گرفتن، یک. دو، اونهایی که فرد بر باطلی را نصب کردن، کسی که حقش نبوده امامت گفتن تو امام، نصب کردن کسی را به امامت و حال اون که حقش نبوده. این دو گروه روز قیامت هیچ نظر لطف بهشون نمیشه. سه، این مهمه، سه، اونهایی که این کار را نکردن، امام به حقی را کنار ندادن، فرد باطلی را نصب نکردن. فکر کنن کسانی که این کار رو کردن کمی از اسلام حظی دارن، بهره‌ای دارن، مثل ما که این کار نکردیم، امام باطل رو کنار نزدیم، آرومه مشخص، فرد باطلی رو هم جاشون نگذاشتیم، اینا معلوم نصب نکردیم. اما ما فکر کنیم اینایی که این کار کردن، کسانی که این کار کردن، یعنی عموم افراد غیر مستضعف که این کار کردن، فکر کنیم که اینها کمکی از اسلام بهره دارن، لهم حظی از اسلام هست، فکر کنیم کمی از اسلام بهره دارن، با ما هم لا یکلمهم الله ولا ینظرون، بلکه باید بدونیم هیچ خبر نیست، برای اونه که مقصرن هیچ خبر نیست. خیلی حدیث قویست و البته فتوای بسیاری از مراجع هم همینه که در آخرت مثلا از همین قراره، دنیاست که حساب کتاب دیگری داره که توی خودش محفوظه و الا دیگه حالا تعبیر اون را نمیخوام عرض کنم. خب بنابراین پس ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اینجور شو اینم اجمالا مسئله ولایت. حالا یا به حقیقت معصومین علیهم السلام قسمت بدیم که هرچه بهتر معرفتمون را به این شخصیت های ارزندهی که خودت تعیین کرده بیشتر، نفرتمون از دشمنانشون زیادتر. حاصلش این که هرچه نسبت به اهل بیت علیهم السلام عرض ادب کنیم، به شعرمون، به نثرمون، به عملمون، به برنامه هامون، به مجلسمون، به رفت و آمد هامون، هرچه بیشتر احترام بگذاریم، تکریم کنیم و بر اساس این تکریم بعد عمل به حرفشون بکنیم، به دستوراتشون عمل بکنیم، اخلاقیاتشون را، کارهای مربوط به کسب و کارشون را و همه و همه فرموده هاشون را در نظر بگیریم، اون وقته که بهرمون از این زندگی بیشتر خواهد بود. خدا چنین لطفی به هممون هرچه بهتر کرامت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه، که بسیار بجاست که انسان گاهی به یاد مرثیشون بگرید، گاهی خیلی از شوق علاقه و محبت به این بزرگواران گریه کنه. خدایا هرگز دست ما را از دامن این بزرگواران کوتاه مفرما، محبتشون را آن به آن در دل من تثبیت گردان و از نسل ما و ذریه ما سهل مفرما.
اکشم مرا بال و پر در عمر ولایت سفر و سیری عمریست که عاشق حسین زیرا در عمر بدون عشق او خیری شب که مکن بکن جدیرش کردی اون شب که مکن بکن جدیرش کردی بیگانه ز آشنا و غیرش کردی راهب که همه عمر خطا می پیمود تو یک شب عاقبت به خیرش کردی عمریست که عاشق حسینم زیرا در عمر بدون عشق او خیلی دل خسته گرد عقده عالم به گلوست داستان تو و غم صحبت سنگست و سبوست آستان بوس حرم باش و بپرس از در دوست این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چه شمعیست که جناب همه پروانه اوست کیست این مایه توی دل خاله او جان حسرت کش ما تشنه پیمانه او دل عالم همه مشتاق حرم خانه او آقای من این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چه شمعیه که جناب همه پروانه اوست ار خدا جوی سمست و که به ولا به پایش دارم هر دلی میل سوی کرب و بلایش دارم من ندانم که چه سری که در من ندانم که چه سری که که در خانه اوست تا ابد جلوه حق و حقیقت در تو. معنی مکتب تفویض علی اکبر تو حسین جانا طفل شش ماه تبستم نگوند بچه گوند اون که بر مرگ زند تنه علی اکبر تو. مولای خواهرم غم زده دید سرد بر نی و گفت اون که باید بسیری برود خواهر تو اون که باید بسیری برود خواهر تو. قربونت برم بی بی جان چه کشیدی در عالم مشغول صحبت بود شدید صدای آشنا بیا چه صدایی با جال بی بی بازی می کنه سر جد محمل بیرون گرد دیستر عزیزش بالای لنگر یا الله لب زدم به جمال بالو خدرو و عبدا گروما دلای آواده با تمه یا شدید نفادی کان آزام قدرم مکتوبا ای حسین قروب نیز خدایا چرا هلال دمیده هلال را به سر نیزه وقت زهر که دیده به نیزه دار بگویی چند قدم بیشتر آید که چند بوسته بگیرم از اون گلوی بریده حسین
باشد سر برادر زیدن همه ی روز خونای قدیم فیض ببرن صدا زد تشنه را از روی ناغم آب دادن مشکلن دل بر خود پا نهادن مشکل است با صدای باز در قرآن بخوان قاری من آخه با صدای سنگ قرآن گوش دادن مشکله. لب و دندانت که چون این نای تو از شور و نوا افتادست صدات ببخشن. یه بودش استادم فرمودن و اما گفت چه کنم این خدر از نیزه نیفتی پای. تا به این جا سرت از نیز و سجا افتادند. آن خدا به حق این ساعت عزیز نزدیک مغرب عذاب اونایی که دل ابی عبدالله و بچه‌هاشو سوزوندن آن بال زیاد کنه. زبان حال گفت بازم هر مله افتاده به جان اسرا. گوش کن بلبله بین اسرا افتاده در مادرمون فیض ببرن چه ولوله‌ای بین اسرا افتادم. همه دارن به دنبال کسی میگردن کی نشونه بده دخترت گم شده. ای وای کجا ای حسین.
راهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.